بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض شود که گفتیم اولین استثنایی که از حرمت تولی از قبل جائر در مکاسب آمده است، دو استثناء آمده. اولین استثنایش تولی از قبل جائر لمصالح العباد. اولین دلیلی که در مکاسب مرحوم شیخ اقامه کرده اند برای جواز تولی در این صورت، قاعده تزاحمه. به این بیان که دیروز عرض کردیم که قضاء حوائج دیگران و تأمین نیازهای دیگران، دفع ضرر و خطر از دیگران، اینها عناوین راجحه هست، یا در حد وجوب یا استحباب. و وقتی که تولی از قبل جائر با اونها تزاحم پیدا بکند، اونها مقدم میشن. این همونطور که دیروز عرض کردیم، جوابی که تقریبا همه به این مسئله دادند این است که این دلیل اخص از مدعاست. رازش هم این است که دو نوع ما دو حالت در اینجا متصوره. یک حالت این است که تولی از قبل جائر تزاحم پیدا بکند با عرض شود که دفع ضرر یا از اعراض و نفوس و اموال دیگران در یک سطح بالایی، به گونه ای که دفع ضرر از دیگران واجب باشه. این یک صورته که در بعضی از مواقع اینطوره، همیشه اینطور نیست. همیشه اینطور نیست که اگر او برود میتواند دفع بکنه ضرر از اعراض و نفوس. گاهی اینطوره. در اینجا چون تعارض بین دو حکم الزامی است، ممکنه بگیم این اهمه، بر اون مقدم میشه. اما در صورت دوم نه، اونجایی که رسیدگی های متعارف مستحب است نسبت به دیگران، این نمیشه. برای اینکه حکم غیر الزامی نمیتونه بیاد در تزاحم حکم الزامی رو برداره. این اشکالی است که غالبا متوجه این دلیل کردن، ولی زا گفتن این دلیل اخص از مدعاست. و اگر ما بخوایم این دلیل را، تزاحم را در باب بهش توجه بکنیم، درستش اینه که اصلا این مسائل عباد را دو قسم بکنیم. یعنی اصلا استثناء را دو قسم بکنیم، بگیم یک استثناء اینه که تقریبا در این هیچ اختلافی نیست. استثناء اول این میشه که تولی از قبل جائر برای دفع مفاسد، اونجایی که دفع مفسده اولا و اهم است. کما این که در باب کذب هم اینطور بود دیگه. در باب کذب این دفع و ضرر، دفع و ضرر در روایات هم بود، در کلمات فقها هم آمده بود. این اصلا شده بود عنوان جدایی و کمتر هم محل اختلاف بود که برای دفع ضرر از خود یا دیگران می شود تولی از قبل جائر کرد. خیلی مناسب بود اینجا، حالا چون مرحوم شیخ دیگه پایه این تنظیم را ریخته، معمولا تو فقه و علوم اینجوری دیر این تنظیمات به هم میخوره، تا حدی هم حقه. ولی تنظیم درستش اینجا این بود که بیاد اولین عنوان بشه لدفع الضرر عن نفسهی و عن الغیر، کما این که در باب کذب هم داشتیم. اون وقت هم ادله قاعده عامه تزاحم داشتیم. احیانا بعضی روایات هم بهش میرسیم که به همین صورت اختصاص داره. این میشد یک صورت. دلیل هم در اینجا تزاحم تقریبا تمامه. بعضی از ادله دیگر هم به همین صورت. بعد می اومدیم استثنای دوم رو میذاشتیم، تأمین مساله. یعنی اونجایی که یه مسالهی وجود داره میخواد اون رو تأمین بکنه، جلب مصلحت. این غیر از دفع ضرری است که واجب است دفع اون. این دوتا اگر از هم تفکیک میشد خیلی منطقی تر و منقح تر بود. ولی حالا که شما با هم دارید بحث میکنید، دلیل تزاحم شما یک بخش از مدعا را میگیره، اونجایی که با تولی از قبل جائر ضرر از دیگران دفع میشه. این که با کذب گاهی اینطور بود، ضرر را از خود یا از دیگران دفع میکرد، دفع ضرری که واجب بود.
یا در غیبت هم همینطوره، در همه احکام اینطوره دیگه. اون جایی که حکمی با همراه بشه با ورود یک ضرر به خود یا دیگران به گونه ای که دفع اون لازمه. همه جا اینجوری که معمولا این دفع ضرر میگن اولاست، معمولا همیشه نه معمولا. اما در اینجا که شما این دو قسم را در بیان تفکیک نکردی، طبعا این دلیل اخص میشه. اما اگه تفکیک میشد این دلیل میتوانست احیانا تام باشه. این چیزیست که تقریبا همه فرمودن. عرض شود که من اینجا حالا چون فرصتی پیدا شد یک نیم نگاهی به بحث تزاحم میاندازم، خیلی کوتاه و جمع و جور، برای اینکه این مقدار ذهنتون رو به این مسئله معطوف بکنم و متوجه بشه ذهنتون به این مسئله. البته بحث تزاحم در اصول در جاهای مختلف مورد بحث قرار گرفته و حالا عرضم میکنم که بوجه. ببینید من چند مطلب رو اینجا راجع به تزاحم عرض میکنم. یک مطلب این است که در اصول مفصلم بحث شده، اینه که تعارض و تزاحم چه فرقی داره. یه بحث خیلی مفصلی است، پیچیده هم هست این بحث، و اون چی که حالا به اختصار و در یک سطح خیلی عمومی و واضحی گفته میشه این است که تعارض در مقام عرض شود که دلالت ادله است و شکل‌گیری اصل دلالت، اما تزاحم در مقام امتثاله. بعد از اینکه ادله دلالتشون تمام شده، احکام روشن شده، در مقام امتثال نمیتواند دو حکم رو جمع بکنه. مثل اینکه انقاض غریق واجبه، اینکه ادلهش تمامش بحثی درش نیست. اما الان اگر مثال خیلی سادهش، الان دو نفر افتادن تو این رودخانه یا تو این دریا، او هم میتواند نجات بده، ولی یک نفر رو میتونه نجات بده. اینجا الان دو تا خطاب هست دیگه، چون خطابات منحل میشه، میگه انقد هذا الغریق و انقد هذا الغریق ذاک العریق غریق، دو تا خطاب اینجاست، یکی اینه که اونه. ولی من در آن واحد و در این شرایط نمیتوانم هر دو رو نجات بدم. اونجا تزاحم در مقام امتثاله، با یکی بیشتر نمیتونه. عرض شود که یا اینکه حالا اینجا تزاحم در مصادیق یک دلیله، یک حکمه. یه وقتی هم هست نه، این تزاحم میاد بین دو تا حکم اتفاق میفته. کسی داره غرق میشه، وقتم تنگه، باید نماز بخونه. یک دلیل میگه انقد الغریق، یکی دلیل میگه که سله. این دلیل ها همه تمام جای خودش، ولی الان که میخواد نجات بده، اینجا یا باید نجات غریق را انجام بده یا اینکه نماز بخونه، جمعش نشاید. ببینید در باب تزاحم تنگنای مکلف از ناحیه اینه که قدرت بر جمع نداره. در مقام امتثال اینا با هم نمیشه دوتایشو جمع کرد، قدرت او به یکی بیشتر تعلق نمیگیره و امکان جمع بین این دوتا نیست. این تزاحمه، به خلاف تعارض که حالا یه دلیل گفته اکرم العلماء، یکی میگه لا تکرم العلماء. این هنوز حکم نهایی نشده، میخوام ببینیم چجوری اینا تعیین تکلیف بکنیم. بنظر اون در مقام دلالت و انعقاد دلالت و در اصل حکم، اما تزاحم در مقام امتثاله. این اجمال این تفاوت اینه. البته تفسیرش باید در تعادل و تراجیح بگیم و خب ریزکاری هاش که بریم وارد بشیم وقت حرفای زیادی وجود داره. این یک نکته. نکته و مطلب دومم این است که خب تزاحم و جای بحث، ببخشید اینم رو عرض بکنم، جای بحث تزاحم و تعارض و نام تو همون تعادل و تراجیحه. جاهای دیگر اصولم گاهی به این مسئله کم و بیش میپردازن، اما موضع اصلی این بحث به تناسب عرض شود که باب تعادل و تراجیح، وقتی که تعارض رو که مبنای بحث تعادل و تراجیح مطرح میکنن، همونجا یه بحث میاد که تعارض با تزاحم چه فرقی داره. وقت به تبع این یک نکاتی از در باب برای تزاهم در اونجا هم میگن. به هر حال این در بحث ضد هم هست، چند جای دیگه هم هست، بحث ضد هم مفصل داریم میرسیم، ما الان هم وارد همین هستیم میرسیم که همینطوره. جای دیگه هم بازی کم و بیش این مسئله هست، تو خود تعادل چیه، تو اجتماع امر و نهی هم که وارد میشن باز مفصل در تفاوت اینها یه بحثایی دارن که حالا انشاءالله میرسیم، هم بحث زد هم اجتماع امر و نهی در پیش رو داریم، حالا تا سالی دیگه فکر کنم بهش برسیم انشاءالله. این تفاوت اینها و جای بحث اینهاست که در این ابواب در اصول آمده. نکته بعدی هم اینه که عرض شود که خود بحث تزاهم، البته گرچه به استطرادن در این مواضع عرض کردم آمده، اما خود اون بیشتر یک جنبه عرض شود که شایسته یک بحث مستقل هست واقعا. یعنی اون چی که تا به حالم الان در باب تزاهم آمده معمولا استطرادن، حالا در زد اجتماع امر و نهی، در خود تعادل و تراجی استطرادن یک نقبی زده اند به بحث تزاهم، در حالی که تزاهم به دلیل اهمیتش اقتضای این داره که واقعا یک باب مستقلی بهش اختصاص پیدا بکنه. و بحث هم عرض شود که یک بحث اصولی هم هست، یک بحث اصولی است و بسیار مناسبه که مستقل از تعادل و تراجی و باب تعارض یه باب تزاهمی اونجا قرار داده بشه. و در باب تزاهم وقت دو تا مبحث هست که یکیش اصولیه یکیش فقهیه. این نکته‌ای که میخوام عرض بکنم اینه، اولا شایسته است که این بحث به صورت مستقل مطرح بشه، منتها این یک بحث کبروی داره یک بحث صغروی. بحث کبروی این است که از منظر کلان و با نگاه اصولی این مطرح بشود که اگر احکام در مقام امتثال قابل جمع نبودند، قدرت مکلف به جمع بین دو یا سه حکم در مقام امتثال نیست، این تزاهمه، باید چه کرد؟ چه باید کرد از این منظر کلان یک بحث اصولی است و شایسته اینه که مستقل در اصول مطرح بشه. اما این یک بحث صغروی هم داره که بحث صغرویش دیگه کار فقهه. بحث صغرویش اینه که خب حالا شما گفتید که تزاهم که پیدا شد اهم و مهم و تساوی و حالاتش رو بیان کردی، ولی در مقام اعمال الان من از کجا بگویم این اهمه یا غیر اهمه؟ این چیزیست که دیگه عرض شود که ملاک ها و موازینش باید بره تو فقه بررسی بشه، با تو فقه بررسی بشه، بحث صغروی اون در فقه باید مطرح بشه. و چون در فقه البته عرض شود که جا به جا نمیشه اینا بحث کرد، این شایسته که یه شکلی نظیر قواعد فقهیه آدم بیاد در فقه قواعد و ضوابط اهم و مهم را بیان بکنه. اینو که پیشنهادی که وجود داره این است که قاعده تزاهم کبرویاً در اصول مستقل از تعارض مطرح بشود و با یک منطق عقلایی و عقلی بگیم که قانون تزاهم چیه، این یک بخش. و دوم این که مباحث صغروی تشخیص اهم و مهم، این رو هم به صورت یک قاعده فقهی باید در آورد و بررسی کرد، یعنی به صورت فقهی تو فقه باید یه جای این رو بررسی کرد. و یا اینکه نه، حالا چون این تو این ضابطه و قاعده پیدا میکنه میشه تو خود تزاهم مثلا تو اصول که میاد اینم در ادامش آورد، چون باز تو خود این تشخیص ضوابط و قواعدش یه قسمتهایش حالت اصولی پیدا میکنه. اما حالا تشخیص موردیش دیگه اون وقت حالا گاهی با مجتهد گاهی با مکلفه، اون حالا داستان دیگه داره که اگر شد امروز میگم. اینم از این. بنابراین تزاهم شایسته اینه که یک واقعا باب مستقل براش باز بشه، هم کبرویش بحث بشه هم شاخصهای تشخیص صغروی. و اینم یک مطلب. مطلب دیگری که اینجا در باب تزاحم دیروز عرض کردیم باز هم یادآوری میکنیم این است که در تزاحم از لحاظ کبروی تو اون قواعد اصلیش مهمترین قاعده یکی قاعده تقدیم اهم و یکی هم قاعده تخییر در فرض تساویه. این دو تا قاعده اصلی شاه کلید اصلی در باب تزاحم از نگاه کلان و کبروی اینه که باید اهم یا اهم مقطوع الاهمیه، این مورد اتفاقی که مقدم میشه. بعضی میگن اون وقت مزنون الاهمیه بلکه محتمل الاهمیه هم مقدم میشه. این قاعده است که حالا در سه سطح مقطوع و مزنون و محتملش مقدم میشه بر غیر و نقطه مقابلش و باید بر به عنوان قاعده است که تقریبا عقلایی است، حالا تفاصیلش باید یه جایی مفصل بحث بشه. و قاعده دیگرم این است که اگر هم تساوی نبود، ببخشید اهم و مهم نبود، حالت تساوی پیدا کرد، اونجا هم دیگه طبعا مکلف در مقام امتثال تأخیر داره. بنابراین دو تا قاعده بیشتر در باب تزاحم نیست، یکی تقدیم الاهم و دوم التخییر فی المتساویین. این هم اصل تزاحم به صورت کبرویش اینه. این تخییر عقلیه، این تخییر عقلیه که عقل میگه، یعنی خود عقل این رو میفهمه و عرض شود که منتها حالا تفاصیل این که این جزئیات خیلی زیادی داره، کمی هم تا حدی هم تو اصول بحث شده ولی به نظر من جای خیلی بحث بیشتری داره. خب اینم یک مطلب. اما مطلب بعدی این است که خب حالا اهم و مهم، این ملاک اهم و مهم چیه؟ این ضوابط و شاخصهای اهمیت یک دلیل نسبت به دلیل دیگه، این عرض شود که خب نکات و مسائل زیادی در بابش وجود داره که حالا من عرض شود که بعضیش یکی دوتاشو که حالا بحث اینجام ربط داره عرض میکنم. یکی از ملاک‌های خیلی روشنه در اهم و مهم تزاحم حکم الزامی و غیر الزامی، همینه که در بحث ما الان هست. اگر حکم الزامی با غیر الزامی تضاد پیدا کرد، این شکی درش نیست، همه قائلان به این که حکم الزامی بر غیر الزامی مقدمه، چه الزامی وجوبی باشه چه تحریمی، برای اینکه الزام یعنی مصلحت یا مفسده ای که باید اون را رعایت کرد و غیر الزام مصلحت و مفسده ای، حالا چه استحباب چه کراهت، که بهتر از رعایت کرد. این عقل به سادگی میفهمه. هرگاه تضاد پیدا شد بین یه حکم الزامی و حکم غیر الزامی، همیشه حکم الزامی مقدمه. اصلا اینجا عرض شود که حتی در تعارضش هم یه بحثی هست که باید چی کرد، یعنی در تعارضش هم در تعارضش هم همینجوره، این که واجب است که به دیگران کمک بکنه. نمیدونم ببخشید نه با اونجا که واجبه، در جاهایی که آدم مستحب انفاق بکنه، مستحب نمیدونم یه کمکی به دیگران بکنه، ولی حالا این انفاق استحبابی توقف پیدا کرده بر اینکه یه کار گناهی بکنه، معلومه که نمیشه. ولی زام هیچ وقت نمیتواند مستحبات و مکروهات بیاد قد برافرازد در مقابل واجبات و محرمات و اونها را عرصمت که کنار بزنه و بشه اهم از اونها، اصلا نمیتونه اینجور معادله معادله صحیحی نیست. تو تعارض در تخصیص گاهی هست، بله تو تعارض هست ولی در تزاحم نمیتونه. اون تعارضه، اون تعارضه، بله اون میشه، بله قطعا میشه، اون قطعا میشه، برای اینکه اون در تعارض هنوز حکمی نیست. ما داریم اینا رو جمع میکنیم تو حکم ببینیم چیه، اون مانعی نداره. گفته که عرض شود که لا تکرم الفساق، یه دلیلی میاد میگه که اکرام العالم الفاسق مستحب، هیچ مانعی نداره. چون هنوز حکم پیدا نشده. اما تزاحم اونجاییست که حکم شکل گرفته، دلیل بر حکم تمامه، حالا من در مقام امتثال اینا با هم تعارض به تزاحم پیدا کرده، اون نمیشه. چرا حالا نه میدونم اونجا چون حکم هنوز ببینید فرض اینه که ما هنوز از این دلیل حکم نفهمیدیم، تا دلالتش تمام بشه قبل از اینکه حکم بشه در مقام جمع عرفی این بر اون مقدم میشه.
یعنی
نفهمیدین چون این مستحب رو در مقابل اون قرار دادیم؟ نه 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 شما نه نه این الان این مغالطه است. شما مفروض گرفتید که حکم تحریم مطلق درسته، حالا میگه مستحب میخواد به اونو مقدم بشه. نه، در مقام تعارض و جمع ادله هنوز حکم رو نمیدونیم چیه. نه هنوز حکم رو نمیدونیم دیگه. این دلالت این دلیل هنوز اقتضائیه، تا حجیتش تمام بشه هنوز باید همه مخصصات و مقیدات رو ببینیم، ولی هنوز حکمی شکل نگرفته. بحث ما در اونجاست که حکم شکل گرفته، حالا در مقام امتثال این با اون یه تضاحمی داره، حالا بیشترش دیگه جای خودش، ولی اون با این خیلی فرق داره. این یکی از معیارهای باب تضاحمه که آقا جان هیچ وقت ملاکات استحبابی و احکام استحبابی و کراهت میکنم و امثال اینها مقدم نمیشود بر احکام الزامی در مقام تضاحم. اینجا مرحوم شیخ همینو فرمود دیگه، دیگران هم همین فرمودن. شما خوبه که به یک کسی کمک بکنید، گرفتاری یک مسلمان ها را یا شیعیان را در جایی رفع بکنید، ولی گرفتاری های عادی و متعارفه، تو روال اداریه، نمیدونم کار معمولی داره، خوبه که آدم بره کمکشون بکنه، شادشون بکنه. این نمیتونه بیاد حرمت ولایت از قبل جائر رو تحت شعاع خود قرار بده. این مستحبه، اون حرامه. عرض شود که خب این یکی از اون ملاکای اصلی است در اون باب، و البته ملاکات دیگری هم که حالا من بعضیش اینجا نوشتم اونها که دیگه حالا فکر میکنم اونو دیگه در جای خودش باید عرض کرد. بنابراین معلوم شد که باب تزاحم این شکله. یک نکته دیگه هم اینجا بتون عرض بکنم، اون بحثی که میگن، یه بار دیگه هم گفتم اینجا به نظرم، یا یکی دو بار اشاره کردم، اون بحث اینه که آیا هدف وسیله رو توجیه میکنه یا نمیکنه. یکی از بحثایی است که تو این فلسفه های سیاسی و نمیدونم فلسفه اخلاق و اخلاق و اینها مطرح شده، تو اخلاق این مطلب مطرحه که آیا هدف وسیله رو توجیه میکنه یا نه. دقیقا این بحثی که هدف وسیله رو توجیه میکنه یا نمیکنه این بحث تزاحمه. یعنی یه جایی میاد که آدم یک هدف خوبی داره، ولی برای هدف خوبی داره یعنی یه حکم الزامی، یک مصلحتی، چیزی وجود داره که میخواد به اون برسه، ولی رسیدن به این هدف خوب که در قالب یک حکم مثلا الزامی عقلی و شرعی هست، این متوقفه بر اینه که یه جایی در یک یه ارزشی را به یه حکم دیگری را زیر پا بگذاره. این ملاحظه کردید دیگه که بحثای دامنه داری هم در فلسفه اخلاق غرب وجود داره، خود مسلمان هم گاهی تو این زمین ها بحث هایی رو مطرح کردن. اما ببینید که حالا عرض شود که همون دیدگاه ماکیاولیستیه، که ماکیاول کسی بود که میگفت هدف وسیله رو توجیه میکنه، مثلا مبنای اخلاقش و فلسفه اخلاقش این بود، و رضایی میگن این سیاست های ماکیاولیستی. عرض شود که در نقطه مقابلش هم گاهی گفته میشه نه اسلام اینا قبول نداره، میشه هدف وسیله توجیه نمیکنه. ما قبلا عرض کردیم در اینجا حکم عقل مثلا با قطع نظر از شرع و به تبعش هم حکم شرع هم این است که قائل به اطلاقی نیست، نه نظریه این که هدف وسیله رو توجیه میکند مطلقا درسته، نه اون نقطه مقابل و نظر دوم که هدف وسیله را توجیه نمی کند مطلقا درسته است، بلکه عقل بشر اینو می فهمه، عقل سلیم اینو می فهمه که هدف وسیله را گاهی باید توجیه می کنه اونجایی که اهم باشه، گاهی هم توجیه نمی کنه اونجایی که عرض شود که نقطه مقابل اون اهم باشه نمیشه. ولذا این بحث هدف وسیله رو توجیه میکنه تا به اینه که یعنی در مورد تزاحمه، میخواد به حکومت برسه ولی برای رسیدن به حکومت باید نمیدونم به یه جایی هم حمله بکنه، میخواد دفاع بکنه برای این دفاع باید یه شهری هم رو بمباران بکنه. اینا همه هدف وسیله است دیگه، هدفش پیروزیه در جنگه ولی برای این پیروزی باید یه شهری هم رو نابود کنه. توجه کردید؟ یا هدفش این است که درس بخونه مجتهد بشه ولی پدرش میگه نه ناراضیه. اینا همه همین هدف وسیله توجیه میکنه، یعنی همین دیگه، یعنی تزاحم بین یا عرض شود که دلش میخواد که مثلا فلان وظیفه رو انجام بده ولی انجام اون به اینه که یک محرمی رو مرتکب بشه. اینا همون هدف وسیله توجیه میکنه، یعنی اهم و مهمه. آقا جون هدف وسیله توجیه میکنه یا نمیکنه؟ میگیم گاهی توجیه میکنه، موجه هست گاهی موجه نیست. این تابع اینه که ببینیم اهم و مهم رو بسنجیم. و بحث تزاحم هم یه چیزی تو همه نظامات حقوقی وجود داره، در همه نظامات اخلاقی وجود داره. اصلا یه بحث مهم اخلاق، همون که امیرالمومنین فرمودن که اینجوری نیست که همیشه انسان بین خیر و شر مخیر باشه، در خیلی از مواقع انسان مخیر بین شرینه، اونجا هم همینطوره دیگه. این بحث تزاحمه که در اخلاق هم خیلی این مسئله مهمه، در فقه هم مهمه، البته بیش از این باید بحث بشه. اینم حالا یک مقوله دیگری که در زمینه ارتباط اون بحث هدف وسیله توجیه میکنه با بحث اهم و مهمه. و ذخایر بالقوه ما در فقه و اصول ما برای اینکه این قانون را خیلی قاعده مند بکنید خیلی بالاست، کار بشه واقعا حتی با یه نگاه عقلی ها خیلی قابل عرضه به دنیای امروز ما. حرف خیلی داریم در این زمینه، گرچه پراکنده است. قشنگ یک نظریه خیلی منقح جالبی در این هدف وسیله توجیه میکنه، این دیدگاه هست، همین نگاه سوم که قول به تفصیله، و اون وقت اگر کار بشه میشه خیلی قشنگ عرضه کرد. این ظرفیت مثلا یکی دوتا پایان نامه خیلی خوب در اینجا هست. این هم حالا بحث تزاحم و این هاست که گفتیم که یک کمی بهش اینجا بپردازیم. یک نکته دیگه هم این است که گاهی مثلا تصور شده در اجتماع امر و نهی هم آمده که تصور شده که هرگاه واجب و حرام با هم تزاحم پیدا بکنن حکم تحریم مقدمه. حکم الزام، اگه دوتا حکم الزامیه واجب و حرام با هم چه بکنن حکم تحریم مقدمه، واجبه که فلان کار رو انجام بده ولی برای انجام اون باید مثلا یک محرمی رو انجام بده. مثلا این دفاع واجبه ولی برای انجام اون باید کسی رو بکشه، کسی که حالا دشمن نیست بکشه. خب گاهی گفته شده که حکم تحریمی مقدمه بر حکم الزام ایجابیه. این هم تو همون اجتماع امرونه خواهیم رسید گفته شده این کلیت نداره. این نه، گاهیه که حکم الزامی و ایجابی بر حکم تحریمی مقدم میشه، اونو میذاریم کنار. ولذا اونم امر درستی نیست. ولذا اون نکته مهمی که اینجا باید بهش توجه شد دیروز عرض کردم اینه که در محرمات و واجبات ما برای اینکه اهم و مهم رو تشخیص بدیم یه درجه بندی هم تو واجبات لازمه هم تو محرمات، بعدم یه مقایسه این دو جدول واجبات و محرمات لازمه. چرا؟ برای اینکه تزاحم گاهی بین دوتا واجب میشه و خودم باید اینا رو بفهمه. مثلا امر معروف نهی از منکر واجبه و عرض شود که فرض بگیرید که حفظ نظم اجتماعی هم واجبه، حالا یه جای این دوتا با هم تزاحم پیدا کرد، باید امر معروف نهی از منکر بکنه، از اون طرف هم اگر بخواد امر معروف نهی از منکر بکنه جامعه به هم میریزه. اینجا دوتا واجبه، حالا اگر اینجوری بگیم دوتا واجبه، خب این اهم و مهم میشه باید تشخیص بدیم. این یه نوع تزاحمه، ولی ما باید سلسله مراتب واجبات رو بتونیم تشخیص بدیم که اینا با در قیاس به همدیگه اهم و مهم دارن یا اینا مساوی هن. گاهی هم هست که این یه نوع تضاهم نوع اوله بین واجبات، ولذا سلسله مراتب این واجبات برای این باید مشخص بشه. نوع دوم تضاهم، تضاهم در محرماته، این رو با ترک بکنه، اونم رو با ترک بکنه، ولی دوتاشو نمیتونه ترک بکنه. اینجا مهم اینه که ببینیم سلسله مراتب محرمات چجوریه. عرض شود که اینم دو. یک نوع سوم تضاهم هم تضاهم بین واجبات و محرماته. برای این مسئله اون وقت باید یک نوع مقایسه بین واجبات و محرمات هم انجام بشه، هر واجبی با محرم دیگه آدم رتبه هاشو بتونه تشخیص بده. البته این کار، یعنی عرض آخر ما این شد که پس سه نوع ما تضاهم داریم: تضاهم بین دو تکلیف وجوبی، دو تضاهم بین دو تکلیف تحریمی، و سوم تضاهم بین واجب و محرم. برای اون اولی سلسله مراتب واجبات رو باید مشخص کرد، برای اون دوم سلسله مراتب محرمات رو باید مشخص کرد، برای اون سومی در مقایسه واجبات و محرمات باید دیدگاه و نظریه داشت. اون چی که حالا الان تو فقه ما موجوده تو حدی کمک میکنه، مثلا تو محرمات مثلا کبائر و صغائر معلوم شده، خود اون یه شاغولیست، اگر تضاهم در اون امتثال بین یک حرام کبیره شد با یه حرام صغیره شد، میگه اون مقدمه، کبیره رو نمیشه انجام داد، اون صغیره رو انجام مرتکب بشه. اما تو واجبات خیلی زیاد کار نشده، مقایسه بین واجبات و محرمات زیاد کار نشده، البته سخت هم هست، یه جایی تا یه حدی میشه شاخصی فقهی در آورد و چه کرد، بقیهش دیگه میره تو ارتکازات فقیه که تو ارتکاز او و شم فقاهتی که داره بگه این اهمه یا اهمه، که کاره خود دشواری هم هست، ولی تا سطح زیادی میشه پیش رفت و تعیین تکلیف کرد که الان بالقوه عرض شود که دستمایه هاش موجوده، یه مقدار باید کار بیشتری بشه. اینا پس سه نوع تضاهم در نگاه کلیه، سه نوع تضاهم در احکام الزامیه. اما اگر تضاهم بیاد بین الزامی و غیر الزامی، میشه اون نوع چهارم که عرض کردیم، اونجایش روشنه که همیشه الزامی بر غیر الزامی مقدمه. اما این سه نوع تضاهم در الزامیاته. بله 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 میشه، بله کاملا میشه، کاملا میشه. البته حالا هدف وسیله توجیه میکنه یه بخش معظمش اینه، ولی یه چیزای دیگه هم داره، یه چیزای دیگه هم داره، ولی معظمش تو حوزه تضاهمه، معظم بحثش همینجاست. و ببینید این که میگیم کسی وقتی که وارد این، از اون چیزاییست که بنده زیاد داده اون رو میزنم و تو این طلاب و کسانی هم که وارد این عرصه‌های جدید میشن، من تو این 20 سال همیشه دادم اینه، میگم کسانی که وارد تو این حوزه‌های جدید میشن، وقتی میخواد حالا از این علوم انسانیشون یه استفاده‌ای در مقام عمل بکنه، حالا اون تبلیغین و اون چیز مهم نیست، اما اگه بخواد ورود عمقی پیدا بکنه و اینها، بدون اینکه کسی یه نیمه مجتهد باشه نمیتونه کاری بکنه، کار علمی تحقیقیش رو عرض میکنم. علتش اینه که ببینید شما همین حرف رو ممکنه کسی بشنوه، راجبش هم داده سخن میده آدم، آقا این سیاست‌های ماکیاولیستی، نمیدونم اخلاقی که اونها میگن، ولی وقتی آدم بیاد تو عمق میراث خودمون، میبینیم که چه بحث‌های مهمی تو اصول و فقه ماست که میتونه این جواب اونا رو بده و این با اون ربط داره. این بدون اینکه کسی عمیق توی فلسفه، فقه، اصول، این دو سه تا چیزای اصلی وارد باشه، نمیتونه کار اساسی انجام بده، هیچ وقت کار معتبری نمیتونه تو اینو انجام بده. کما اینکه تو الانم از صد تا، اگر بگیم کاری که در این زمینه شده، یک 2% میشه بگیم که کارهایی در این مستوای اجتهادی قابل قبوله، بقیهش دیگه معمولا یه چیزی نمینویسه دیگه، یه حرفی میزنه و بعد میشه. حالا من میگه که در سیاست اونا این گفتن ما این میگیم، در اخلاق یا در تربیت اونا این گفتن ما این میگیم، ولی این غیر از یک حرف اجتهادی است که آدم بخواد بزنه. نمونهش الان عرض کردم خدمتون دیگه، این حرف فلسفه اخلاق و سیاست ماکیاولیستی رو شما بخواید حلش بکنید بدون دونستن اینا نمیشه. البته حالا یه پایه‌های دیگه هم داره که با مباحث فلسفی ما مرتبطه، اونم در جای خودش. خب حاشیه رفتیم دیگه در این بحث، حالا اینجا تا اینجا جمعش بکنیم. حاصل سخن اینجا این شد که این دلیل اولی که مرحوم شیخ آوردن اقامه کردن، این دلیل اول مورد اشکال قرار گرفته که آه اینجا یه بخشش درسته، اونجایی که تزاحم بین تولی از قبل جائر و دفع مفسده، دفع ضرر از خود یا غیر در اراضی و نفوس بشه، اما در یه بخشی درست نیست، اونجایی که تولی از قبل جائر با یه تأمین مساله مستحبی مزاحم بشه، هیچ وقت نمیتونه این مستحبات بیاد اون تحریم رو بزنه کنار. این مبناش هم همین مباحث مبانی بحث تزاحمه و اینکه مستحبات هیچ وقت نمیتونه مزاحم واجبات و محرمات بشه، غیر الزامی و الزامی نمیتواند مقدم بشه. عرض شود که بله، حالا این نکته را نفرمودن ولی چون خیلی واضحه، بله گاهی یه مستحباتی به خاطر یه عناوین ثانویه میشه واجب، اون میتونه وقت مقدمه برای یک حکم الزامی دیگه بشه. مثلا یکی از چیزایی که حالا در مستحبات هست اینه که ترک یک مستحب به طور کلی در جامعه اسلامی بعضی احتمال حرمت این رو دادن، یادم نیست حالا کی و کجا اونا، ولی قابل این طرح هست. یه مستحبی اصلا متروک و محجور بشه، این شاید حرام باشه. خب این داره میاد با یه عنوان ثانوی مستحبی میشه واجب برای حداقل یکی بعضی، توجه کردید؟ یا اینکه ترک یه مستحب در حد شعائر قرار بگیره که ترکش یعنی در واقع لطمه به شعائر دینه. زیارت مستحبه ولی ترک زیارت به طور مطلق در حرم معاذ الله امام رضا سلام الله علیه بسته بشه، هیچ کنه همه بگن مستحبه که، خب اون وقت میاد نه، یه حدش عنوان ثانوی میاد میگه زیارت اینجا واجبه چون شده شعائره. این ممکنه در گاهی مستحبات بیاد با عناوین ثانویه لزوم پیدا بکنه، وجوب پیدا بکنه و وجوبش هم به قدری بیاد که بشه اهم از یک حرامی، میگه حرام رو مرتکب بشه تا این شعائر از بین نره. این میشه، ولی این دیگه خروج از بحثه. مادامی که مستحب است و مستحب مزاحم تولی از قبل جائر، این نمیتونه بر اون مقدم بشه. بله گاهی مستحب به شکل واجب در میاد، این یک تبصره ایست که واضحه، حالا اشاره بهش کردن. این مجموعه بحث تا اینجا، البته یکی دو نکته باقی مون در اینجا که باز فردا عرض میکنیم.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.